بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را چگونه شکر کنیم که در این ایام عزاداری در این مکان مقدس در کنار ذریح نورانی مولای عالم حضرت رضا علیه السلام قرار گرفته ایم که انشالله خدا دستمون رو بگیره، که انشالله از اینجا با دستهای پر از لحاظ ظاهر و باطن برگردیم، و انشالله همه اینا که میان اینجا خداوند از همشون به حق خود این آقا دستگیری بفرمه. یکی از ذخیره هایی که ائمه اطهار علیهم السلام برای ما شیعیان گذاشتن زیارت نورانی جامعه کبیر است. این زیارت رو شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحزر نقل کرده، و عجیب است که در بین دوستان اهل علم یه وقت صحبت بود که غیر از شیعه هم این زیارت رو کسی نقل کرده یا نه. من خدا را شاکرم که از کتب سنی هم یافتن کتابی هست به نام فرائد السمتین، یکی از بزرگان علمای سنی در قرن هشتم یا آخر هفتم اون را نوشته. فرائد السمتین فی فضائل المرتضى والبتول والحسنین، اسم کاملش این است. این عالم سنی بوده، از بزرگان علمای تسنن بوده، ولی این زیارت را تماما آورده. حالا زیارت جامعه بسیار پر نور است، مقامش اجل است از این که در دقائقی در وصف اون صحبت شود. اما اجمالا عرض می کنم که به قدر این زیارت باطن داره که از باطن اون زیارت یه نمونهی بگم خدمت دو. علامه مجلسی رضوان الله علیه که صاحب بهار الانوار است، ایشون پدری داشته که مجلسی اول به اون میگفتن، محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی از بزرگان است که مجلسی اول به اون میگن، و در عظمت ایشون همان بس که مرحوم امام رضوان الله علیه امام راحل قدس الله نفسه الزکیه در یکی از سفارشات که سفارش هایی که می کند به بعضی از شاگرده یا فرزندان می نویسد بر تو باد بر خواندن کتب مجلسی اول، و لقب ایشون را اینطور میگه، میگه شیخ ارباب معرفت مولانا مجلسی اول. خلاص مجلسی بر مرد بسیار بزرگی بوده، و ایشون مشرف می شود حرم امیر المؤمنین علیه السلام، و در اونجا شروع می کند به خوندن زیارت جامعه کبیره، تا می رسد به یه جایی می فرماید احساس کردم که بدنم تو حرم امیرالمومنینه ولی خودم در سامراه هستم، یک وقت دیدم مولایم امام زمان تکیه داده به ذریح حضرت هادی و نشسته و من زیارت رو میخوندم، یک مرتبه فرمودم نعمت زیاره، چه زیارت خوبیست، که گفتم آقا باید خوب باشد چون که از جد شماست، اشاره کردم به ذریح حضرت هادی، چون که بدون زیارت جامعه تماما از میان دولب گهربار حضرت امام هادی علیه السلام بیرون آمده، چه غیر معصوم نمیتونه از این حرفا بزنه اصلا. و بعد خلاصه مجلسی اول محمد تقی رضوان الله علیه بقیه مطالب را نگفته، ترسیده که یه وقت خلاصه بعض مطالب به دست نااهل بیفته، که میفرماید که ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه، میگه دیدم چیزایی را که عقول ضعیفه نمیتواند متحمل اونها باشه. ببینید چقدر عجیبه که میگه میترسم اگر بعضی چیزا که دیدم بگم مجلسی میفرمایم عقول ضعیفه متحمل اونها نشوند. حالا این زیارت خدمت عزیزان عرض میکنم که امروز یک جمله از این زیارت انتخاب میکنم، در این وقت کم که داریم انشالله بگم و انشالله روزای بعد که خدمتتون بودم از جمله های دیگر انشاءالله استفاده کنیم. خدمت شما عرض می شود یکی از جمله ها در این زیارت این است که زائر به ائمه می گوید، عرض می کند، میگه ارتضاکم لغیبه، شما جوانان عزیز، شما برادران خواهران دقت کنید، امروز در دنیا صف عظیمی از دشمنان شیعه دست به دست دادن که ماها را بکوبن و این جمله ها را یه وقت پیدا میکنن و با یک آدم کم اطلاعاتی مطرح میکنن، میگن بفرمید اینه چی شما ها میگید، شما این جواب ها را، شما جوانان عزیز این جواب ها را باید یاد بگید. ببینید این یک جمله است، میگه ارتضاکم لغیبه، خدا شما خاندان را برای غیب خودش پسندیده، یعنی غیب در اختیار شما گذاشته. اینو داشته باشید. ما در سوره مبارکه جن در قرآن میخونیم خدا میفرمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، میگه خدا داننده غیب است و بر غیب خود مسلط نمی کند کسی را مگر رسولی را که او را بپسندد برای این کار. ببینید یه رسول، رسول مرتضا به این میگن، یعنی چی؟ یعنی رسولی که پسندیده شده، خدا پسندیده که غیب در اختیارش بگذاره. علمای بزرگ تسنن کتابا زیاد نوشتن تفاسیر، از جمله از تفسیرهای مشهور در تسنن تفسیر کشاف است. این مرد بزرگی بوده زمخشری، بالاخره عالم بوده، اما با همه بزرگیش و عالمیش بسیار در تفسیر این آیه خطا کرده. شما دقت کنید، میگه خدا غیب و فقط در اختیاره پیامبر پسندیده شده میگذارد و دیگه در اختیار هیچ کس نمیذاره. حالا شما اینو داشته باشید، ما جواب این را از خود قرآن داریم. قبل از اینکه جواب را از قرآن بدم به شما مطالبی رو بگم. ببینید آقایون خواهران، ما در همین زمان خودمون یا در زمان نزدیک به این زمان افراد زیادی را داشتیم که خدا غیب و در اختیارشون میگذاشت. حالا پس قرآن چی میگه؟ الان میرسیم به اینکه مقصود قرآن چیه. ببینید در نجف اشرف آقای بود به نام آیت الله آقا سید علی قاضی تبریزی رضوان الله علیه. این آقای قاضی تبریزی بسیار بزرگ بود. ما در قم خدمت علامه طباطبایی که می رسیدیم گاهی صحبت آقای قاضی می شد، این سید یه حالی پیدا می کرد و تعبیرش این بود، می فرمود سید العلماء ربانیین، می گفت آقای قاضی آقای علمای ربانی بوده. این آقای قاضی حضرت آیت الله العظمى آقای بهجت دامت برکاته و علامه طباطبایی اینه شاگردان آقای قاضی هست. ببین آقای قاضی چی بوده. در تهران یه مجتهدی بود به نام آیت الله شیخ محمد تقی آملی، خیلی مرد بزرگی بود رضوان الله علیه. بنده در نوجوانی خدمت او رسیدم، محضرش رو الحمدلله درک کردم. این عاشق محمد تقی آملی ایشان می فرمودن که من یه وقت یک کرسی گذاشتم، یه کرسی کوچیکی، پاهام یخ کرده بود، پاهام انداختم زیر این کرسی، لحافو چشیدم، روی کرسی قرآن گذاشتم، یه قدری خوندم. یه وقت وسط کار گفتم که نکرد پای ما الان زیر کرسی به طرف قرآن دراز شده، بی ادبی باشد. میگه به خودم گفتم که لحاف افتاده روی پاهای من، انشالله که دیگه بی ادبی نیست، لحاف افتاده دیگه. صبح رفتم خدمت آقای قاضی، آقا سلام علیکم. فرمودن عاشق محمد تقی درست لحاف افتاده بود ولی بازم بی ادبی بود. دیم الله اکبر. آخه ببین اینا که فرمودن بنده به جایی میرسد که حضرت حق چشمش میشه گوشش میشه، اینا قصه که نیست، اینا واقعیاته. این بشر میرسد به جایی که پروردگار میگه من چشمش میشم گوشش میشم. این بشرها الان ببینید خودشون ارزان میفروشن. خدا به این بشر خیلی رتبه داده، اما چه فایده؟ خودشون ارزان میفروشن، عمرها ضایع میشه. حالا به هر حال الان ببینید شما این غیب دیگه و از این مطالب زیاد دیده شده. حالا انشالله بعض نمونه هاشو میتونه بعدا بگم به شما. اما از این بر میگه ارتضاکم به غیبه و میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. چی میخواد بگه؟ زمخشری مفسر بزرگ اهل سنت یه اشتباه کرده در اینجا، اشتباهش خیلی دقیقه. خدا میفرماید که خدا غیبش فقط در اختیار رسوله، اینطور که نمیگه فقط، میفرماید غیبش در اختیار کسی نمیگذرد، اگرم بگذرد نمونه هایی دارد، یک نمونهش رسول مرتضی است. نمونه مثل این کلام به شما میگن که آقا میوه یعنی چی؟ شما میگین میوه مثل پرتقال، مثل سیب، ها؟ یعنی نمونه است، نه اینکه همه میوه ها پرتقال، این هم یه نمونه است. در واقع در قرآن میگه خدا غیب و در اختیار افرادی میگذارد از جمله رسول مرتضی. حالا من به شما بگم اگر وهابی کسی گفت، این جواب رو جوانان یاد بگیرید، خدا شاهده هیچ کار نمیتونن بکنن بعد از این جواب. اون این است که ما از خود قرآن در آوردیم که خدا غیب و در اختیار غیر پیغمبرم گذاشته. پس اینجا که میگه الا من ارتضا من رسول، میخواد نمونه بگه که افرادی هستن که من غیبم و در اختیارشون میگذارم از جمله پیامبر. آقا ممکنه غیر پیامبرم غیب در اختیارش گذاشته بشه، چنون که اینی که به شما میگم خدا تفضل کرد، از خود قرآن فهمیدیم. مادر حضرت موسی پیغمبر که نبوده، شما همه تون میدونی پیغمبر بوده، یه خانم بوده، بسیار محترم بوده، لایق بوده، بالاخره اینقدر لیاقت داشته که مادر یک پیغمبر اولوالعزم شده اما پیغمبر نبوده. شما نگاه کنید، قرآن میگه من غیب و در اختیار این زن گذاشتم. چی گفتم؟ میگه بچه که دنیا آمد نوزاد دیگه، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم که بچه رو شیر بده. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، ترسیدی که این فرعونیان یه وقت بیان بچه رو بگیرن بکشن، بندازش روی آب. آخه اینا ببینید، اینا آسان نیست، نوزاد چجوری میشه رو آب انداخت؟ جرأت میخواد. اما ببین پشتش به کجا گرمه. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی، مادر موسی نترسی، یه من هیچ نترس، بچه طورش نمیشه. ولا تخافی، نترس، ولا تحزنی، هیچ قصه هم نخور. چرا؟ ببینید غیب بعد از این شروع میشه. اگه شما در جوار حضرت رضا سلام الله علیه اگه دیدیم غیب نیست، به من بگید، آینده است دیگه. ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، ما این بچه را به سوی تو بر میگردیم. و جاعلوه من المرسلین، و این پیغمبر قرار میدیم. آینده این بچه که این پیغمبر میشه به این خانم گفته شد، پس غیب در اختیار این زن قرار گرفت. یا مادر حضرت عیسی علیهم السلام، خب این خانم هم حضرت مریم سلام الله علیها خیلی خانم بزرگواری بوده دیگه، اصلا شکی نیست در عظمت او، اما پیغمبر نبود. اما به او هم گفته شد که این بچت در آینده پیغمبر خواهد شد، غیب در اختیارش گذاشته شد. بنابراین اینا که اهل بیت درست نمیشناسن، قرآن هم درست نمیتونن بفهمن. میاد میگه که آقا لا یعلم الغیب الا الله، غیب جز کسی، جز خدا کسی نمیداند. چی بگین در جوابش؟ آخه این همه ما میبینیم غیب دانستن، غیب در اختیارشون گذاشته شد. در جواب بگیم که آقا معناش این است که یعنی مستقلن کسی غیب نمیداند. بله، و اما اگر خدا در اختیارش گذاشت عیب نداره، به تبع میدونن، معناش اینه. و الا این همه در دنیا دیده شده غیب میدونن. علا کل حال، ارتضاکم لغیبه، این یه جمله است از زیارت جامعه کبیره، خواستم امروز اینو بگم بشه شما عزیزان که بدونیم که بله اینها غیب و به اذن الله، اونم تازه چه غیبی، چون بعدش یه چیزی دیگه میگه، میگه وقتارکم لسره. حالا غیبی که اینا میدونن که فلان مسافر کی میخواد بیاد، فلان کس کی میخواد بره، اینا که برای ائمه چیزی نیست، پشت سرش مهم است. وقتارکم لسره، شما خدا شما را برای سر خودش اختیار کرده. وقتارکم لسره، بله، اسرار ربوبیت را اینا میدونن. اینایی که به یه درجه میرسن از محرمیت، گاهی وقتا یه چیزی عطری از اون طرف استشمام میشه، و الا کسی اینا را متوجه نمیشه. حالا جنبندی مطلب این است که ما یه همچون ائمه‌ای داریم که خدا غیب شده اختیارشون گذاشته، خدا سر شده در اختیارشون گذاشته، اینا خیلی بزرگن. آیا ما اگر دنبال نبریم از تابعین اینها بشویم سعادتمند نمیشیم؟ چرا که نمیشیم؟ تمام اسرار خدا در دست اینهاست، منتها ما هم باید پاکیزه باشیم. شما ببینید در قرآن میخونید که لا یمسه الا المطهرون، نسخه های زیاد از قرآن چاپ شده، میلیون ها نسخه از قرآن چاپ شده، اما آیا هر قرآن خونی اسرار قرآن را فهمید؟ یه پاکیزگی میخواد. لا یمسه الا المطهرون، همینجا که میریم زیارت مولایمون حضرت رضا علیه السلام، البته آقا خیلی بزرگواره و این عوام مردم که گاهی وقتا حرفایی میزنن من خیلی دلم میسوزه، فراوانم از این حرفا میزنم، میاد دیگه آقا ما رفتیم اینجا یه حاجت داشتیم نشد، میگم چرا؟ چطور از دلت میاد میگی نشد؟ اینجا مگه میشه نشه؟ اینجا مگر میشه کسی دست خالی برگرده؟ اینجا دو تا مطلب ما داریم، یک مش نعمت های ظاهری ممکنه بخواهیم، عیب نداره، یا به حضرت عرض کنیم که آقا شفاعت کن دین ما ادا بشه، شفاعت کن مریض ما خوب بشه، شفاعت کن مسافر ما بیاد، شفاعت کن اولاد ما صالح بشه، هیچ ایرادی نداره، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ اشکال نداره. یه مش نعمت های باطنی میخواهیم که آقا مرحمت کنن، شفاعت کنن که درون ما هم نورانی بشه، منقلب بشه، متغیر بشه، ما هم رستگار بشیم، پیش خدا رو سفید باشیم. بله اینا نعمت های باطنی، اما در کل اون بنده خدایی که جفا میکنه میگه من رفتم نشد، او خیلی جفا میکنه برای این که حقایق به او گفته نشده، شاید هم تقصیر یه عده دیگه باشه. عزیزان برای همیشه انشالله خاطر نازنینتون بمونه که ما از اهل بیت چیزی خواستیم امکان نداره این کاسه ای ما را پر نکنن، اما اونی که صلاح میدونن پر میکنن. بعد شما چیزی میخواین حالا نمیشه، عوضش چیزی دیگه میدن، اون چیزی دیگر گاهی وقتا ما میفهمیم گاهی نمیفهمیم. میگه گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. اینا مرحمت میکنن به ما، ما متوجه نمیشیم. میگه میشه یه یادگار براتون بگم، عرض کنم خدمتتون که علامه طباطبایی برادری داشت به نام آقای الهی، خیلی مرد بزرگی بود، من خدمتش رسیده بودم. یعنی آقای طباطبایی شاید اینطور بوده که در بعض وقتا به ایشون مراجعه می کرده، اسمش آسد محمد حسن بود، من دیده بودمش، آقای الهی بشن. الان در قم بعضی از علمای بزرگ ما که هستن خدا عمرشون بده، نوعاً یه شاگردان امامن، یه شاگردان آقای طباطبایی، یه شاگردان آقای الهی. از نجف که آمدن علامه طباطبایی و ایشون رفتن تبریز، بعد آقای طباطبایی اومد قم و درس رو شروع کرد و در قم موند. آقای الهی از تبریز رفت به نجف، از نجف رفت به تبریز، در هم تبریز هم موند و هیچ کس هم درست نمیشناخت، چون که اولیای خدا را شناختن به این آثاری نیست. علمای تبریز میگن وقتی که آقای الهی مرحوم شد ما زدیم تو سرمون، بعدا فهمیدیم چه کسی را از دست دادیم. مثلا ایشون در تبریز خیلی کم ایشون رو میشناختن، یه گوشه ای زندگی میکرد. من زیارتش کردم، خدا میدونه مقاماتی داشت که میترسم بی مقدمه مقاماتش رو بگم، یه وقت خدا نکرده مورد انکار قرار بگیرم و پرهیز میکنم نمیگم معمولا. مقاماتی داشت خیلی بزرگ بود. فقط یه جمله میگم تون در جوار حضرتی براتون یادگار باشه. علامه طباطبایی فرمودن یک روز بعد از نماز صبح دیدم برادرم الهی با پیامبران گذشته جلسه داره. یه دیگه خود آقای طباطبایی فرمودن. حالا اینو میخوام بگم که میگیم توسل میکنیم و بهم میگیم نشد، آقای الهی میفرمودن که من به یه بزرگی، حالا امام نه، خاک پای حضرت رضا هم نمیشد اون آدم، یه بزرگی. تمام بزرگان آخه از بزرگی اینا بزرگ شدن، بزرگی در جنب اینا بزرگی ما نداریم آخه. گفت از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه چه در دست نسیم سحر افتاد. یه بزرگی میگه من براش روزی یک سوره قرآن کوچک، سوره کوچک اهدا میکردم. خلاصه میگه یک روز برگشتم، حالا بالاخره گفتم آقا، خطاب کردم به اون بزرگ، گفتم آخه ما همیشه یه سوره بالاخره میفرستیم، اینقدر که از دستمون برمیاد، آخه شما هم یه عکس العملی بالاخره یه کاری بکنید. میگه شب آمد به خوابم همین بزرگ، گفت فکر میکنی که ما نمیفهمیم؟ گفت که شما الان در چند روز قبل از این در یه اداره یک جیری داشتی، متوجه شدی که چقدر مشکل بود؟ داشت به مو میرسید که پاره بشه، درست شد. گفتم بله. گفت اون کار من بود، من شفاعت کردم درست شد. توجه کردید؟ حالا این یه بزرگی بوده که خاک پای حضرت رضا هم نمی شده. بنابراین برای نعمتهای ظاهری که اینجا میرین، اینو دقت بفرمید که من زیاد طول ندم عرضمو، برای نعمتهای ظاهری هر چی اینجا بگین عیب نداره. بعضی هم میگه نه اینا ما پیش اینا میریم دیگه هیچی نمیخواییم. نه، مقدس بازی نمیخواییم بکنیم. اینا بزرگن و ما هر چی بخوایم از اینا عیب نداره. آقا شما شفاعت کنید بلن قرض ما ادا بشه، شفاعت کنید دین ما ادا بشه، شفاعت کنید فرزندان ما خوب باشن، چه اشکال داره؟ ها؟ اما در نعمتهای باطنی، در نعمتهای ظاهری اینا ممکنه صلاح بدونن، یه چیزی رو بدن اون که شما میخواین، یه جای اون چیزی دیگه بدن، باید بسپاریم به اینا. اما در نعمتهای باطنی من میگم آقا یا حضرت رضا شفاعت کن من باطنم نورانی بشه، شفاعت کن من متحول بشم، در اینجا یه قدری پاکیزگی میخوام. ببین الطیبات للطیبین، تا پاکیزه نباشیم پاکیزه نمیدن. آقا یه ظرفی که شما خودتون برای آب خوردن انتخاب میفرمایید، اون ظرف باید تمیز باشه. شما در هر ظرفی آب نمیخورید، یه ظرف میخوای بری بفرستی آقازاده بره شیر بخره، یه ظرف تمیز میدی دستش. آخه عزیز من، خدا نکرده من اگر خودم رو میگم این ظرف باطنم آلوده باشه، چه توقعی دارم که اینجا چیزی پاکیزه بریزه؟ اول باید باطن رو پاکیزه کنیم. حالا چکار کنیم پاکیزه بشه؟ جوانان عزیز، خواهران من، دختران خوب ما، یه چیزی من عرض میکنم برای قدم اول. الان در همین حرم، در این سفر که هستیم، نمیگم قول بدی و به سختی بیفتی، نه، با خودت قرار بذار در این حرم مطهر که پرخاش به کسی نکنی. این غضب تو اینجا دفن کنی بری ببینم میتونی. الان ببینید ماها نماز جماعت میخوریم، ماها زیارت میریم، ما رمضان روزه میگیریم، عبادت میکنیم. آخه ما که ما خودمونو دارم میگم، نعوذ بالله از دیوار کسی که بالا نمیریم، چه میشود که پس ما درست نمیشیم؟ چه میشه توفیق نداریم؟ وقتی بررسی میکنیم میبینیم تماما از زبانه، یا حرف کسی رو میزنیم یا پرخاش و غضب. الان من اطلاع دارم تو خونه ها زنها به مردا پرخاش میکنیم. آقا این پرخاش آیت الله آقای بهاءالدینی خدا روحش شاد کنه، شماها زیارت نکردیم، بنده در خدمتشون زیاد بودم، آقای بهاءالدینی نظیر نداشت. ایها الناس، حالا اینجا میمد اینجا حرم چه عوالمی میدید بماند. ایشان میفرمودن مفاد کلامشان این بود که پرخاش برکات زندگی را میبرد. اخ ببینید مرتبه ای میگیم کار از کجا خرابه؟ بابا کار از این زبان من خرابه. خواهران من، برادرانمون اینجا در حضور حضرت اینجا یه قرار بذاریم که پرخاش نکنیم، غضب نکنیم. جوان عزیز خدا نکرده به مادر تنبگی روی رستگاری نمیبینی، به پدر تنبگی روی رستگاری نمیبینی. اینجا تمرین کنید حلیم بشید. میخوام اینطور بگم که ما برای درخواست نعمتهای باطنی از این حضرت که میگه اختارکم لسره، این حرف شوخی نیست. اسرار خدا نزد این هاست، اسرار پروردگار نزد این هاست. یه ذره از این ما میخوام از اینا بگیریم. چهار واقعی باید پاکیزه باشی. پاکیزگی چیه؟ باید آلودگی ها را انشالله اینجا قرار بذاریم کم کنیم. عمده چیزی که ما را بیچاره کرده این زبان ماست. اختارکم لسره، اینا تمام اسرار خدا نزد این است. بریم اینجا التماس کنیم. اما خب حالا نمیگم که 100% من پاکیزه بشم، این ظرف باطنم رو پاکیزه کنم، ولی تا اونجا که میتونم عزیز من میتونم قرار بذارم انشالله از امروز پرخاشگر نباشم. چه میشه؟ بعضی خیلی بد اخلاقن، خیلی تند خو هستن. وقتی هم میگم چرا اینجوری کردی، میگه دست خودم نبود. میگم اینه نگو اینو دست خودم نبود، بده، این توهینه به خودته. خدا نکرده زبونم لال، دست خودم نبود، یعنی من دیوونم. تا این پرخاشه را به نظر کنار نظریم، تا این دلشکنیه را کنار نظریم، از این نعمتهای باطنی اینجا چیزی نمیتونیم بگیریم. بیشتر از این خستتون نمی کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ مردم من از حضرت رضا سلام الله علیه خجالت میکشم بگم، اما میدونید چیه؟ ماه سفر ماه دربدری اهل بیت هست. چی شد در این ایام ما نمیدونیم. بذار یک جمله از مادر آقا فقط بگم، بعد دیگه دعا کنم. بنده خیلی سختم مصیبت ها را باز بگم، مکشوف بگم. بارها گفتم به مددهان عزیز تذکر دادم، اما کار به جایی نرسید. بعضی به من اعتراض کردن، گفتن که چرا مصیبت بی پرده نمیگی؟ مگه مردم نباید بدونن که چی شده؟ اینا میگم به من، میگم ببین، اینو دقت کنن جوانان، میگم اگر هیچ کس هیچی از این مصیبت ها نمیدونست، خب ما هم دل به دریا میزدیم و بعضی ها را خیلی باز میگفتیم که بابا ببینید این شده. اما حالا مردم خیلی از این مصیبت ها را میدونن، لازم نیست ما مشروع کنیم. یکی از اولیای خدا به من گفت که در تبریز یه روزخانی مصیبت قمر بنی هاشم را خیلی بی پرده خوند. وقت یکی از بزرگان در یه عالمی امیر المومنین رو دید، دیدن رنگ مبارکش عوض شده. حالا بعضی چیزها را نمیشه ما باز کنیم بریزیم دیگه، همین اندازه تذکر میده و ما این تذکره به جایی نمیرسه. مصیبتش طفل شش ماهه را مخوام بخونن، همه میدونن چی شده. یه خورده با پرده بخونین، اینقدر دل اولیای خدا را نسوزونین. اما من چی بگم؟ این تذکرات ما به هیچ جا نمیرسه، نرود میخ آهنین بر سنگ. خلاصه ما احتیاط میکنیم، مخصوصا در این اماکن مقدسه خیلی با پرده بگم. گفتم از آقا از مادر بزرگوارش یه جمله بگه. حال این است یزید پلید بعد از این واقعه جانگداز به سید ساجدین عرض کرد که خلاصه چی میخوایی؟ قریب به این مزامی اگه نیازی دارین مسئلهی دارین به من بگی، نظرت فرمودی چی نمیخوایی؟ فقط بگو این چیزا که از خیمه های ما غارت کردن به ما برگردونن. این پلید فکر کرد که امام علیه السلام فکر مادی میکنه، گفت من چند برابر اون که از خیمه هاتون بردن به شما پول میدم. گوش بدید جالبه، حضرت فرمود پولت مال خودت، ما این اشیا را میخواییم که بردن علت هم داره، علتش اینه که مقنعه فاطمه زهرا تو اونا بوده. چقدر اینا مادرش را دوست داشت. این مادر خیلی بزرگواره. گفتم به دوستان بعضی از من شنیدن اینو، یه وقت در حضور سید بزرگوار ولی خدا مرحوم آیت الله آی بهاءالدینی یه تیک راه کوتاهی بنده میرفتم، من اینو نگفته بودم نمیخواستم بگم، یه وقت در تهران در یه مجلسی گفتم، نگو که تلویزیون داره ضبط میکنه، بعدا دیدم پخش شد دیگه، هیچ چیز اختیار دستم در رفت، من مخالفم با این بریز به پاشا مخالفم، خدا شاهده. حتی بعضی برادران که میان از من ضبط میکنن در تهران، بعضی چیزا را که میگم یه وقت بهش میگم، میگم این قسمت رو خلاصه حذف کنین و پخش نکنید، اسرار اهل بیت لازم نیست، یعنی سزاوار نیست پخش بشه، من این دیگه لو رفته دیگه، حالا منم گفتم. من با ایشون داشتم میرفتم، یه راه خیلی کوتاهی بود، دیدم ایشون ساکت شدن، خدا را شاکرم که الحمدلله در سکوت ایشون حرف نزدم، بعدا فهمیدم که مثل اینکه مکاشفه بوده. سید ساکت شد، آقای بهادینی خیلی مرد بزرگ، یه دفعه روشی کرد به من، فرمودن مادرمون فوق‌العاده است. در اون مکاشفه چه دیده بود؟ یکی از جمله های ایشان این بود، میگفت که اگر وجود نازنین زهرا امضا کنه بقیه هم امضا میکنه، او امضا نکنه نمیکنه. اینجا بریم قسم های غلیظ شدید به حضرت رضا سلام علیه بدیم، اینا بی ادبیه. اینجا زهر حرم مطهر که مشرف میشین، از مصیبت های اینا دور بر ظریف چیزی بر زبان نیارین. بله این هم مثلا بیادم خط اسم بگیم آقا ما به خاطر مادر بزرگوار اینجوری مثلا. بله وجود نازنین زهرای مرضیه تو این ایام خیلی ناراحت شده. شاعری در نجف اشرف شعر گفته بود منتشر نکرده بود، بعد یه عالم دیده بود امیرالمومنین آمد به خوابش، شعره را آورده گفت ها یه ورقه را بگیر، هازا مصیبت ولدی الحسین، خدایا چی نرا گفته؟ رفتم میگه پیدا کردم، دم یه شاعری گفته شب گزارش شده به امیرالمومنین. آره دیدم، میگه که اینو بگیر بخون، حد شاعرش پیدا کردم، شاعر گفت والله من اینا را به هیچ کس نگفته بودم، شاعرش مرحوم اعصم بوده، یک شیخ محمد علی اعصم بود، یک شیخ عبدالحسین اعصم. گفت که چی بود شعرش؟ شعرش مربوط به این ایام بود. میگه دیدم که نوشته صدیقه کبرا میاد محشر، میگه رب بنتقم ممن اباد و عطرتی، خدا یا انتقام بگیر از اینا که بچه ها با کشتن و به این کشتن اکتفا نکردن. این تیکه بعدیش مال ماسفره، خوش بدید جالب این مهم است که نه امیر المؤمنین در خب به یه عالم میگه میگه نره بخون انشالله که مجلس ما مورد توجه امام زمان میشه بعد رب انتقم ممن اباد و عطرتی و سبو على عجف النیاق بناتیه انتقام بگیر از اینا که نازدانه های حسین و سوار شترها کرد اللهم صل على محمد.